خب دیدم که داره وقتمون تنگ میشه، آفتاب به کوه نزدیکتر میشه و فرو مینشینه و این حالت آفتاب من رو به یاد بعد از ظهری میندازه که داماد فارسیان در جنگ سند به آب زد و یک شیرازی بعدها دربارش گفت که به مغرب سینما الان قرص خورشید فرو میرفت پشت کوه ساران. اجازه بدید در مقدمه من یک تشکری کنم و بعد یک خلف وعده ای بکنم. اول در ابتدا تشکر میکنم از همسرم خانم سعادت رضوی که این فرصت و فراغت رو برای من فراهم کردن که در کمال آرامش فکر بکنم درباره یک دوره بدون آرامش، یعنی دوره مغول. ایشون در کل زندگی علمی و پژوهشی من سهم و نقش و حق دارن. دیگر این که برادر عزیزم حاج غلامرضا که در اینجا هستن، ایشون حامی من در دوره تحصیل بودن و صمیمانه دست ایشون رو میبوسم. همینطور این فرصت به هر حسب اتفاقی برای من جور شده که کسانی اینجا هستن که من کوچک اونها هستم و بدون تعارف هم عرض بکنم، یعنی جناب استاد حسنلی خب اینجا صاحبخونه است علال قاعده و ما اینجا ولی نعمت خودمون رو داریم، ولی همینقدر که وقت عزیز و شریفشون رو این استاد فرهیخته در اینجا میگذرونن الان من ممنونم. همینطور حضور جناب استاد شیخ الحکمایی در فارس رو حالا به هر علت که بوده الان در این استان هستن من مغتنم میدونم و فرصتی برای خودم میدونم که از خدمت ارزنده و شایسته‌ای که جناب شیخ الحکمایی برای فارس خصوصا شهر کازرون انجام دادن با تحقیقاتشون، تألیفاتشون، به سهم خودم تشکر کنم و آرزوی روزی رو دارم که در یک مجلس ارزشمندی این تقدیر شایسته ازشون صورت بگیره. عزیزانم، همکارانم، جناب دکتر فضلی نژاد، جناب مقدس، جناب دکتر رنجبر، همه عزیزان اینجا هستن من ممنونم. دوستان قدیم و ندیم، جناب منیاتی، جناب ذوالانوار و دیگران. از آقای تبریز نیا من باعث یک تشکر خاصی از بابت مسائل دیگری هم داشته باشن. اون خب زحمتی که بابت این کتاب کشیدن بسیار بود. حالا مجری محترم جناب دفان هم که ازشون تشکر میکنم. راجع به جنس کاغذ و اینها من خب شاهد تلاش ها و زحمت های بسیار آقای تبریز نیا بودم. اما این تنها زحمتش نبوده و بی ارتباط با فارس هم این تنها مورد نبوده. مجله کتاب ماه عملا یک مجله شیرازی بود قسمت تاریخش و من در شیراز همه کاراش انجام میدادم به دور از دود و غوغای تهران، اما آقای تبریز نیا این کار رو در تهران به ثمر میرسوند. جا داره در این غیبت آقای جوادیان همین رو عرض کنم، تأسیس مجله رشد جغرافیا و باز انجام کارهای اون هم باز در همین شهر شیراز بود. یعنی اگر چیزی از این دو مجله در بیش از 150 شماره شکل گرفته، من اون رو به شخصه از جانب خودم میراثی برای شیراز میدانم. این دو بال طلایی برای من این کار رو به ثمر رسونده. همای تبریز نیاده مقام مدیر داخلی مجله کتاب ما تاریخ جغرافیا و هم آقای تبریز جوادیان در مجله رشد تاریخ که یک دوره پرتیراژترین مجله در عرصه‌های خودشون در تیراژهای بالای 10 تا 15000 صفحه شدن. خب در پایان این سلسله تشکرات اجازه بدید از جناب آقای مریدی و همکارشون جناب دهقان تشکر خاص داشته باشم. لطف کردن، بزرگواری فرمودن و همینطور چون بعضی از شیرازیان اصیل در اینجا هستن، حالا ما سالهاست در شیرازیم، یکی آقا فرهاد عمدن فامیل نمیگه، یکی خلیل بچه غیرتمند این شهر، و خدا میدونه که در این دانشکده ما چه فضولی ها و اذیت آزارا که نکردیم. به هر حال ممنونم، از همه سپاس گذارم. اجازه بدید مختصر در همجا کوتاه کنم بحث. اما اون خلف وعده‌ای که کردم، بحث درباره جنبه تئوریک پشت این کتاب رو که من در این کتاب طرح نکردم، با امید اینکه در جای دیگری طرح بشه، و اون بحث مشروعیت بوروکراتیک فارس هست که در این دوره وجود داره و تئوری پشت کتاب، ولی در این کتاب اصلا مطرح نشده. اما خود بعد از این جهت که چون عزیزان و بزرگوارانی وجود دارن در اینجا، اگر به من اجازه میدید سخن رو دست آقای سلامی، جناب استاد حسنلی، جناب شیخ الاکمایی و دیگر بزرگان بسپارم، از محضرشون فرصتی استفاده بکنیم، و من هم قول میدم که این صحبت رو یک وقت دیگری براتون انجام بدم. دیگه این دست شماست. لطفاً بفرمایید. خب اجازه بدید، چون شأن مجلس بالاست، تا حدی که من میبینم همه اهل این مجلس در سطوح لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هستند، من وارد یک فاز دیگری از صحبت بشم. به این معنا که در تألیف این کتاب من در مقدمه به صراحه نوشتم دینی دارم به این شهر و این دیار و این کشور. من فارسیم، در این شهر زندگی کردم، وظیفه خودم دانستم که کاری رو که برای این شهر میتونم انجام بدم. حالا امیدوارم که توانسته باشم درست انجامش بدم. اما به عنوان متخصص یک دوره، به عنوان یک دانشگاهی که به هر حال چیزی جز آبرو و اعتبار علمی خودش رو نمیتونه در پیش هر بحثی بگذاره، وظیفه خودم دونستم که به صورت علمی بحث بکنم، و امیدوارم که این کار هم شده باشه. اما برای این کار روشی که در نوشتن من در پیش گرفتم، شاید تجربه باشه برای بعضی از دوستان، به این صورت بود که من یک متن پیوسته ای رو در ابتدا تألیف کردم که هسته درونی هر فصله. این هسته درونی با دو تا تیتر قبل و بعد، یکی درآمد و یکی برآمد هست، متفاوته و مشخص هم شده، با ستاره جداش کردم. این فصل پیوسته رو نوشتم آنچنان که میتونم بگم یک کتاب با یک فصل میشد اسمش رو گذاشت. بعد این سطر رو من روی تجربه‌ای که چه در تألیف کتاب‌های درسی چه در دوران کارم داشتم، تقریباً با سطح لیسانس تنظیم کردم. بعد یک مقدمه‌ای در ابتدای هر فصل گذاشتم که تحت عنوان درآمد گذاشته شد و تقریباً روی فوق لیسانس قرار می‌گیره. یک قسمتی در پشت هر فصل گذاشتم، اینا در مراحل بعدی بوده هر کدام، که تقریبا به سبک دوره دکترا نزدیک میشه و یک رویکردی داره این دوتا قسمت الحاقی به دوبر مد که کار لولای بین فصول رو انجام میده، این ارتباط رو قوی تر میکنه. برای اینکه این کار انسجام خودش رو از این جهت به طور کامل نشان بده، من یک سبک قرن 19 رو البته در تمام نوشته هم کار میکنم، از نوشتن تیترهای در بغل انجام میدم که این در قرن 19 بود، دیگه منسوخ شد، خیلی کم به کار میره. اون زمان چاپ دستی بود، یعنی حروف چینی های سربی و امثال اون بود، و این بغل نوشتن ها امکانش بود، با کامپیوتر مشکله، و بنده خدا آقای تبریزی ها خیلی از این بابت در کتاب های من، بخصوص اون کتاب قبلی براز جان، هم به همین نقل دچار زحمت بسیاری شد. این مثل یک چوبی بالای سر نویسنده‌ای که مثل من باشه میسته، این نوع بغل نویسی ها که خیلی منضبط فکر بکنه و منضبط مطلب رو بیاره جلو، یعنی خارج از این تیتر نمیتونه دیگه بازی بکنه. این کار رو نوشتن رو خورده مشکل میکنه اما دقیقش میکنه. و بسیار از آثار کلاسیک علمی رشته تاریخ که به خصوص دو قرن 18 19 نوشته شد، کارهای مثل کارهای گوساسی و هنریول و امثال اون تو این سبک نوشته شده. این متن که فراهم شد، من در یک نقطه متوقف شدم و اون این بود که احتیاج داشتم که یک کانتکسی پیدا بکنم که بحث مغولان و فارس رو در اون بستر معنادار بکنم. این امکان نداره مگر با روی کردن به یک جنبه‌های از فلسفه تاریخ، زیرا تا یک بحثی در تاریخ نتونه پریودیکال بشه، یعنی دوره بندی به خودش بگیره، حالت دور و کور بگیره، نمیتونه دو مفهوم سلب و ایجاب رو توامن در خودش داشته باشه. این یک نوشته تاریخی تا به این مرحله نرسه معنا پیدا نمیکنه، میشه یک سلسله وقایعی که فقط پشت سر هم قرار میگیره. و اگر ذیل این معنا کسی بنویسه، ما میگیم سبک تاریخ نگاریش از نوع عصر تاریخی است نه دوره تاریخی. عصر تاریخی یک فرایند بی بازگشت میشه، ولی دور و دوره مفهوماً بایستی بتونه سلب و ایجاب رو در خودش داشته باشه، برگرده به همان نقطه‌ای که در ابتدا شروع شده، یعنی صدر و ذیل به هم برسه. این یه قاعده در شناخت مسائل دور و کور در تاریخ نگاری است. برای این منظور من کتاب رو زمین گذاشتم و مجدداً تمام تاریخ فارس رو بعد از اسلام تا حدود صفویه رو از نو مرور کردم و برای این کار به این نکته رسیدم که از دیلمیان تا حدود تیموریان رو، یعنی پایان آل مظفر رو، به عنوان یک تئوری در نظر بگیرم. به همین جهت است که با وجود که این کتاب درباره فارسیان در برابر مغولان هست، اما تنس تاریخی اون، پریود تاریخی اون، حد فاصل دیلمیان که وحدت و قدرت فارس بود تا بازگشت مجدد این قدرت پس از یک دوره زوال در دوره شاه شجاع رو بتونم نشان بدم. این قسمت پیچیده کار بود که به هر حال انجام شد. این کار برای من یک جنبه تئوریک رو سرانجام رقم زد و آن این که در فارس دوره مغول به انضمام دوره‌های قبلش مثل دوره نواب سلجوقیان یا دوره دیلمیان، مشروعیت امر حکومت و آمریت قدرت از چی منشأ گرفته؟ زیرا فارس که دیگه در این دوره ها تابع خلافت نبود، نظام پادشاهی مستقلی هم که در اصل نداشت، مهاجرانی به اون وارد شده بودن، حالا چه دیلمیان اگرچه اومدن ساکن شدن، چه بعدن ترکمانان، چه بعدن هر گروه دیگری، مثلا آل مظفر که از خواف خراسان آمدن. بررسی که من انجام دادم این بود که ما در تاریخ فارس بعد از زوال ساسانیان که مقرشون فارس بود، خاستگاهشون فارس بود و سرزمین مادری قوت بخش اونها، تایید کننده اونها فارس بود، وقتی که از این سامان رخت بربستن، گروهی در فارس بر سر کار اومدن که غازیان بودند، یعنی کسانی که به هر حال فارس رو فتح کردن، اسلام رو هم به این سرزمین آوردند. غازیان فارس به جز اخباری که در فتوح براشون هست، آخرین خبر در مورد اونها رو ما از طریق مزارات خواهیم داشت که نمونهش کتاب هزار مزار قرن هشتم هست که از کشته های فارس در اون دوره کسانی که در اونجا کشته شده بودن سخن میگه. اما دوره غازیان در فارس خیلی زود تمام شد با فتوحات. پس چه چیزی آمریت قدرت رو میتونست بسازه در غیاب غازیانی که در اینجا حضور داشتن؟ من به این نتیجه رسیدم که غازیان، یعنی غازیان اسلام در فارس از حدود قرن 3-4 به بعد جای خودشون رو به غازیان اسلام دادن. این غازیان عامل استمراری در تاریخ فارس شدن که هر حکومتی که می آمد یا می رفت مشروعیت و موجودیت خودش رو از اونها می گرفت. این غازیان یک ریشه در غازیان داشتن، یعنی دین مبین اسلام، اما یک ریشه دیگر آنها در خاندانهای دیوانی فارس بود. چون به هر حال شیراز، فارس، استخر مرکز حکومت ایران بود برای قرنها و حتی هزارهای مختلف، و استخر تا قرن چهارم به حیات خودش ادامه داد و خاندانهای دیوان سالار فارس معروف و مشهور بودند که ما اینکه استخری و دیگران ازشون اسم بردن. این خاندانهای دیوان سالار اگر بخوایم در فرهنگی از تاریخ جهانی بهشون اشاره کنیم، باید با اونها خانواده‌های کلریکال بگیم، به این معنا که هم مذهبی اند و هم دیوان سالارند، چیزی که ما الان تا حدودی تحت عنوان محضر و دفتر اسناد رسمی میشناسیم، جایی که عهود و میثاق ها و شرعیات به یک نحوی تنظیم میشه برای ما. خاندان های از غازیان که در فارس از به هم رسیدن غازیان و دیوان سالاران به هم رسیده بودن، با کمال شگفتی در فارس ادامه حیات دادن به صورت خانوادگی. نمونش خانواده افزری، قاضی فارس، که فارسنامه ابن بلخی به تفصیل ازشون صحبت میکنه. منابعی که راجع به دیلمیان صحبت میکنن، دربارشون صحبت میکنن. منابعی که راجع به اسماعیلیان در فارس صحبت میکنن، بازم ازشون صحبت میکنن و اقداماتشون. قاضیان فارس مبنای مشروعیت کلیه اعمالی شدند که در فارس این دوران وجود داشت، و میدانیم که مطابق نظر جامعه شناسان بزرگی مثل ماکس وبر، از انواع مشروعیت یکیش مشروعیت بوروکراتیکه در کنار مشروعیت کاریزماتیک و امثال آن. حکم قاضی فارس نه تنها در تمام امور فارس نافذ و جاری بود، مثل امور مالیاتی، امور ملکی و امثال آن، که حکمش بر پادشاه هم نافذ می شد، چون به هر حال به واسطه حکمی که از خلیفه می گرفت قدرت شرعی را به طور کامل داشت. به خصوص در مورد قاضی فارس از خاندان افزری که چندین نسل ادامه دادن این وضعیت را، میدانیم که حتی تا چابهار امروزی هم حکم قاضی فارس نافذ بوده. دلیل عجیبی داره این نکته، چون با دیگر قضات و بوروکرات هایی که در نواحی دیگری از فارس مثل افزر و لامرد و امثال اون حضور داشتن، یعنی بر سر راه سیراف مرتبط بودن، و اگر کسی در سرزمین های دور میمرد مثل چین، مثل هند، چون به سفر دریا می رفتن، در مقدمه سفر بایستی قاضی فارس رو در جریان ارث و میراث و وصیت رو می گذاشتن. اگر در سرزمین غربت هم می مردند باز هم رجوع املاک و حل و فصل میراثشون و رسوندنش به ماترکشون بر عهده قاضی فارس بود. این قاضی فارس که در شیراز مینشست کافی بود که هر فارسی در هر کجا که باشه، از هر شهر و روستایی که باشه، بگه من شیرازیم. و چون به نام شیرازی در هر کجا در سرزمین‌های دور شناخته می‌شد، از شرق آفریقا تا چین، اگر ماترکی از دریا در دریا و خشکی ازش باقی می‌ماند، به قاضی شیراز رسانده می‌شد. و خاندان افزری تا یه چند قرن این موقعیت رو داشتن. بعد از خاندان افزری هم خاندان نیکروز و فاری این کار رو کردن که اینها به خصوص در دوره مغول این نقش رو داشتن. بدین جهت هست که میبینیم که در فارس دیلمیان میآیند میروند، نواب سلجوقیان میآیند میروند، اتابکان دوره اول، بعد اتابکان بعدی که میان به همین نقش. پس از آنها خاندانهای دیگری مثل خاندان تیبی و خاندان اینجو و خاندان مظفری و هر کدام که میان، باز هم قاضی فارس در کنار اونها نقش اصلی و عمده رو در مشروعیت دادن به هر نوع فعالیتی، اما سیاسی یا ملکی یا دیوانی یا مالیاتی، بر عهده داره. مغولان با بهره‌گیری از این ظرفیت خاص فارس که در نوع خودش تقریبا در تاریخ ایران نمیگم بی نظیره ولی کم نظیر هست، توانستن در نتیجه ازدواج عبش خاتون با شاهزاده مغولی ملک فارس رو صاحب بشن. به همین نوع این ملکیت ادارش به خاندان اینجو رسید و اینجویان در زوال مغولان باز به همین حجت توانستن فارس رو از دست مغولها خارج بسازن. من مختصر و جمع جور این صحبت رو کردم که خیلی وقتتون رو هم نگیرم. بار دیگر از همه شما متشکرم و امیدوارم که این خدمت مورد قبول باشه. ممنونم.